أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در این قرار بحث در رابطه با منات صدق در قضیه بوده. خب طب ما باید اقسام قضیه رو از این حیث اینجا مورد اشاره قرار میدادیم که حکیم کار رو کردن، حکیم سبزواری رضوان الله علیه تقسیم کردن قضیه رو به قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه و قضیه ذهنیه. تعریف هر کدام گفته شد و مثالهاش هم ذکر شد. وقت بعد از اون اشاره کردن که قضیه صادق هست در قضیه خارجیه که نسبتش مطابق با خارج باشه. اگر نسبت مطابق با خارج باشه اون قضیه صادق هست. مثلا کل من فی الدار قتل، شما میرید در یه خونه میبینید که تمام افرادی که تو خونه بودن کشته شدن، یا همه اونهایی که تو خونه بودن زیر آوار، خصوصا این زلزله هایی که بالاخره به وجود آمده، همه اینها از دنیا رفتن و جان باختن. میریم نگاه میکنیم میبینیم که همینطور هست، همشون جان باختن و هیچ کدام زنده نیستن. قضیه حقیقی هم مشخصه که مطابق بودن حکم با خارج هست، منتها ارصد که لازم نیست که همش محققه باشد و اینها، مقدره را هم در نظر میگرد، موضوعی که فرض بشه و اون را هم در بر میگیرد و اینها. و در ذهنیه اشاره کردن مطابقت این نسبت هست با نفس الله. بعد از اون بحث نفس الامر رو مطرح کردن. نفس الامر رو دو تا اصطلاح براش ذکر کردن. یه اصطلاح همون اصطلاح معروف است، نفس الامر هر شیء به حسبه هست. یعنی مثلا نفس الامر یعنی نفس و شیء، یعنی ذات و شیء. از شیء فی حد ذاته ها، مثلا الانسان فی حد ذاته ها، انسان در مرتبه ذاتش، هر چیزی رو در مرتبه ذاتش ببینیم چه محمولهایی رو میتونیم براش بیاریم، چه محمولهایی رو میتونیم برای این موضوع بیاریم. ولذا از صورت که فقط باید در مرحله ذات هر اون چیزی رو که داره براش آورده بشه، یعنی به مجرد فرض فارض نباشد و اینها. مثلا الانسان و جمادون، خب اینها درست نیست. مثال هایی هم که بوده همه اینها رو ذکر کردیم، مثلا فکون الانسان حیوانن فی المرتبه، یعنی فی مرتبت ذات، یعنی الانسان فی حد ذاته ها حیوانن، درسته دیگه، ولی الانسان فی حد ذاته ها انسان، الانسان فی حد ذاته ها حیوان، برایش فصل هم میاریم. اونا الانسان فی حد ذاته ها ناطقون، یکی به من یکی جنسه، یکی فصل است. اینا در حقیقت همش از امور نفس الامر. یا مثلا اربعه، الاربعه فی نفس الامر، یعنی الاربعه فی حد ذاته ها، فی حد ذاتش این همون زوج هست در اینا. ولی فرض فارض میشه اربعه فرد میشه در اینا، فرض فارض در اینا. طرف میخواست ارسال که امتحان ورودی بگیره، گزینش بگیرد در اینها، سوال میکردن دو تا چند تا از اینها، میگفت چهار تا، بعد اینا رو رد میکردن، میگفتن تو رد هستی و اینها. ولی یکی بعد فهمیده بود که چی جواب باید بده، نهایه گفته بود که سوال کرد و دو تا چند تا و هرچی شما فرمودین همون میشد و اینا، درستش همونی که شما بخیر اینطور. به هر حال از صورت که الاربعه فی نفس الام، معناش اینه که این الاربعه فی حد ذاته ها کذا و کذا و اینا. و اونجا هم آخرش اشاره کرد که امر در اینجا از باب وضع المظهر موضع المزمره، یعنی ما اسم ظاهر رو به جای چی گذاشتیم؟ ضمیر گذاشتیم. اینا این بحث دیگه تمام شد. اما مرحوم حکیم اون بیت رو وقتی که شما ملاحظه بفرمایید در اون مصرع بعدی نفس الامر رو به یه معنای دیگه هم میگیره. مصرع اول اینه: به حد ذات شی نفس الامر حد، یعنی نفس الامر به حد ذات شی تعریف شده، یعنی به اندازه ذات شی، یعنی فی ذات شی مانند اینها حد تعریف شده است، عرفه. و عالم الامر، یا حالا به تعبیر دیگه اگه میخوای عطف بگیریم به اینجا، و عالم الامر و ذا عقلون یعت، یعنی به حد یعنی عالم امر، به عالم امر به حد ذاتا، یعنی به عالم الامر، به عالم امر، اون عالم امر عقل، همون عقل کلی دانسته شده و به حساب آمده. خب عرض شد که اینجا یه مقداری مرحوم حکیم یه بحثایی رو مطرح میکنه، شاید الان خیلی وقتش نباشه که آدم وارد بحث تفصیلیش بشه، لذا ما اون اندازه‌ای که لازم هست در اینجا مورد اشاره قرار میدیم. اینا عقل فعال معنای دوم نفس الامره. عقل فعال که میگن، حالا گاهی به عقل اول هم عقل فعال گفته میشد، گاهی البته تو برخی روایات هم آمده اول ما خلق الله العقل، تو روایات هم همینطور آمده است. برخی هم عقل فعال رو به عقل عاشر میگن، عقل دهم، اونایی که قائل به عقول عشره هستن مثل مشا، اینا میگن عقل اول عقل دوم رو، عقل دوم عقل سوم رو، و سوم چهارم رو، به همین صورت. و هر کدام از اینها افلاک رو، فلک اول فلک دوم تا میرسه به فلک نهم. و لذا این کثرت از این جهت به وجود میاد، چون یکی از بحثایی که مدلی اینه که این کثرت در عالم چگونه پدید میاد. و اینا یکی از بحثای بسیار بسیار سنگین و سختی هست، و اصلا کلن یکی از بحثای سنگین که حتی رساله چهار هم طلب میکنه ربط حدوث به قدمه، چطور اینها با همدیگه مرتبط میشن و این کثرت چگونه به وجود میاد. شما وقتی که میگید الله تبارک و تعالی واحدون احدون ازلیون سرمدیون مانند اینها، چطور میشه که مثلا به وجود بیاد؟ نه حالا تو ذهن باشه دیگه، انشاءالله در جای خودش مفصل ما به اینا خواهیم پرداخت. ببینم حالا اونها اومدن از طریق عقول عشره این کثرت رو به وجود آن، عقل دهم هم میاد عالم ماده رو پدید میاره که میشه سلسله طولی، که البته همه اینها خالقش الله تبارک و تعالی است، منتها خدای تبارک و تعالی کارگزار داره، کارگزارانش این کار رو انجام میدن. این کارگزاران توجیه شده است، مثلا توفی. بحث توفی رو شما در قرآن میبینید که یه جا به خود الله نسبت داده شده، الله یتوفی الانفس حین موتها، یه جا به ملک الموت نسبت داده شده، یه جا به رسول نسبت داده شده که خود ملک الموت هم دارای رسولانی هست. و بسیار روشن هست که اونا همه کارگزاران اون مرتبه از مأموریت هستن، و الا متوفی به ذات الله تبارک و تعالی هست. این وظیفه سپرده شده به جناب ملک الموت، اونم بالاخره کارگزاران داره که در کل عالم اینا حضور احاطی دارن، و به همین صورت فرشتگان دیگر هم همینطور، اینا هم به همین شکل جزء کارگزاران عالم هستن. فالمدبرات امرا، تدویر امور میکنن. این فالمدبرات فرشتگان الهی هستن که مجردات هستن، تدویر امور میکنن اینها. خب ارسوید که عقل فعال میاد عالم ماده رو به وجود میارد و اینها، یعنی دو جهت پیدا میکنه، یه جهتش جنبه مادی داره، یه جهتش جنبه مجرد داره تو اینها، و بالاخره عالم ماده پدید میاد. این عالم ماده که پدید میاد لوازم پیدا میکنه، جسمانیت و کذا و کذا و کذا امثال ذالک و اینها. حالا ترتیب رو پذیرفتن، ولی عقول عشره رو جناب الله صدر نمیپذیره، علامه طباطبایی نمیپذیره. ممکنه عقول بی‌نهایت داشته باشیم و اینها، اون خیلی حالا بحث مهمی هست که ما عقل عقول همون عقول عشره هست، یعنی منحصر به عقول عشره هست، الا و لا بود نهتا دیگه نمیشه، یازده تا دیگه نمیشه تو اینا، اونطوری که کما ذهبه اله المشاؤون، یا نه با توجه به نوع بحث و تحلیلی رو که در این زمینه ارائه میدن و مبانی رو که وجود داره، ما نباید عقول رو منحصر در عقول عشره بکنیم، چون که علامه در نهایه نپذیرفتن عقول رو به عقول عشره و اینا، ترتیب رو میپذیرن. اونجا رضا عوالم رو سه قسم میکنه، عوالم ان العوالم ثلاثه، عالم العقل، عالم المثال و عالم الماده. اینا هم طولی هستن، این عوالم ثلاثه عوالم طولی هستن اینا. خب ارزاید که پس یه معنای عقل، عقل فعال هست در اینها، عقل فعال هست. دیگه از بحثایی که معرکه آراز همینجاست، هر نوعی برای خودش یک رب مجردی دارد و اینها. انسان یه رب مجرد داره، مثلا انواع دیگر حیوان هر کدام یه رب مجرد دارن تو اون عالم مادی که تدبیر میکنن در سوق ربوبی، یعنی الله تبارک و تعالی که پرورش میده این موجودات رو از طریق کارگزاران در اون وعا و در اون مرتبه عقل فعال، رب و نوع هر کدام حضور دارن و اینها تربیت اینها رو به اذن الله عهده‌دار هستن، به حسب اون بحثی رو که خدای تبارک و تعالی کارگزارانی دارد و اینها. حالا در روایات ما به فرشتگان تعبیر میشه، در حکمت و فلسفه به عقول تعبیر میشه و اینها، تعبیر مختلف هست. اینجا هم توجه داشته باشین که عقل به این موجودات که میگن به اشتراک لفظی هستا، یعنی یه عقل هم داریم به عنوان قوه دراکه که میگیم انسان ها دارای عقل هستن، این همون قوه دراکه هست که کلیات رو درک میکنه. البته بی ارتباط با اون عالم نیستن، اینا ارتباط دارن با اون عالم، ولی مراد از عقل که ما بحث میکنی همون عقل به معنای قوه در راکه هست در اینا، که قوه عقل داریم، قوه خیال داریم، قوه وهم داریم، اینها اینا قوایی هستن که مثلا در انسان وجود دارد در اینا. پس این به اشتراک لفظی هست، به اشتراک لفظی، یعنی یه وقتی عقل گفته میشه مراد همین قوه در راکه هست، یه وقتی نه اصلا عقل گفته میشه مراد اون عالمی هست، خود اون یه عالمه، خود اون عقل یه عالمه، یا عوالمی هست، عوالم کثیره، عوالم متعدده، یا حالا عقول عشره بگیم ده تا هست. پس عقل اصلا اشاره به یک عالم هست. خب این یه بحثی که همین مقدار فعلا کفایت میکنه، تو بازم حرف داریم در ادامه، یه سری بحثایی رو مرحوم حکیم مطرح میفرماید و ما هم مجبور هستیم که برای روشن شدن بحث این رو یه مقداری تفصیل بدیم، یه مقداری در حدی که لازم هست بدیم. اون عالم، عالم عقل که عالم کلی هست، اون عالم منبسطه، عالم منبسطه که همه عوالم مادون رو، همه موجودات رو تحت پوشش خودش میگیره، میگن فیض منبسط، فیض مقدس، یه فیض منبسط، یعنی الله تبارک و تعالی امر میفرماید، کن میگه، و این کن او در حقیقت عالم عقل رو ایجاد میکنه تا میرسه به اون، یعنی به فیض مقدس. فیض مقدس یعنی همه اون چی رو که جز مخلوقات الهی است، همه اینها در تحت این فیض مقدس هست و البته هر کدام در وعای خودت و در وعای خودش و در ظرف خودش به وجود میاد. تو اینها در وعای خودش، در ظرف خودش، یکی مثلا 100 سال بعد، یکی مثلا پیامبر به لحاظ به اصطلاح قدسی میگن اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی یک. این اون بحثیست که مثلا در اوتا پیامبر گفته میشه، اما پیامبر به لحاظ وجود مادی باید این سیر رو داشته باشه، یعنی از صلب آدم باید باشه، یعنی آدم هست و نوح هست و ابراهیم هست و موسی هست و عیسی هست و بعد از مثلا 6000 سال یا 7000 سال مثلا، حالا کمتر بیشتر، این صلب ها رو طی میکنه. حالا تو برخی روایات داریم 40 صلب رو این مراحلش رو طی میکنه تا میرسه به اصطلاح جناب عبدالله و ابی طالب که پدر بزرگوارشون عبدالمطلب، که بعد این نور یکی علی علیه السلام، یکی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خوب، لذا یک این که تو برخی از روایات آمده که الان من دارم تطبیق میکنم به خودم، هی اجازه تطبیق دادم و الان جای این بحثا نیست فعلا، این که میفرماید کنتو نبیم و آدمو بین الماء و الطین، من پیامبر بودم و حال اینکه آدم تو آب گل بوده، هنوز در نیامده بوده تو اینا. این اون جایگاه عالم امری رو میگه، اون عالم عقلیش رو میگه تو اون وعا، تو اون ظرف. یا مثلا حضرت امیر میفرماید که کنتو ولیم و آدمو بین الماء و الطین، من ولی بودم و حال اینکه آدم تو آب گل بوده، هنوز به وجود نیامده بوده تو اینا. خب خیلی قبل، لذا تو روایات ما داره خیلی خیلی قبل مثلا انوار این بزرگواران مثلا خلق شده بود. حالا اون رو به لحاظ زیغ تعبیری مثلا میگن چندین هزار سال قبل، حالا نگاه بکنید خیلی زیاده تو روایات ما. یا مثلا عبارتی رو که جناب گلشن راز داره، ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در اون یک میم غرق هستند. یا مثلا در اون تعبیر دیگه میفهم، چون گل سرسبد این عالم امکانی انوار مقدسه حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستن به لحاظ اون عالم عقلی و نوری و اینها، که منم معلول بی علت. پیغمبر میفهم منم معلول بی علت، بی علت یعنی بی علت غایی، چون علت غایی نظام امکانی ما خودمون بودیم. منم معلول بی علت که علت گشته پیوندن، علت اینم علت فاعلی گشته پیوندن، علت فاعلی یعنی این علت مؤده و اینها به اصطلاح. ازل فرزند من باشد، ابد فرزند فرزندم. این اشاره به اون عوالم هست، یعنی اگه اونها رو ما توجه نداشته باشیم خیلی این رو متوجه نمیشیم و نمیفهمیم، متوجه نمیشیم، یعنی نمیشه این روایات رو معنا کرد مگر اینکه با یه سری مبانی آدم بتونه این عبارات رو تا یه حدی البته بفهمه، و الا یه بخشش که اندهله هست و اونها باید بفهمن و به ما درس بدن و یاد بدن و آموزش بدن. خیلی خوب، خلاصه در این که پس مراد از نفس امر، نفس الامر، عالم عقل است، عقل کلی، که همه این موجودات کوچک و بزرگ و بسیط و مرکب اینا همه در اونجا سطر سطر نوشته شده و در زمان خودش اینها پدید میاد و به وجود میاد، که اون فیض منبسط هست به اصطلاح. این اون مختصری کردن. حالا وقتی که میگن مثلا هر صورت که قضایا صادق هستن، صادق بودن قضایا به چیه؟ صادق بودن به قضایا به اینه که اینا مطابق با عالم عقل باشن، با عالم عقل باشن. اگر اینها مطابق با اون عالم باشن میشن صادق، اگر انطباق نباشه و مطابق نباشه میشه کاذب. و اینها مهم اون مطابقت هستند. اینا این تا اینجا البته باز هم از کدم بس داریم، مالایی میداد جلوتر بریم، یه سری حرفای دیگه هم هست که ما باید تو این زمینه مطرح بکنیم. اینا
ممکنه چیزی در عالم ماده باشه که با نفس با عالم عقل تطابق نداشته باشه،
حقیقتی باشه که تطابق نداشته باشه، نداریم اینا. نه، بر اساس این بحثی رو که ما داریم تر میکنیم حقیقت وجودی داشته باشه، چون این حقیقت وجودیه به اصطلاح هر کدوم بر خودشون رب و نو دارن. اینا هیچ اصلا نداریم، اصلا نداریم.
موجودات فردی رب و نو دارن یا قضایا هم رب و نو دارن؟
موجودات رب و نو دارن. بعد ارزوید که شما بالاخره اینها رو که میگین حکایت میکنید از یک هستی دیگه، از یک وجودی دارید حکایت میکنید تو این نوع قضایه و اینها، یا نفس الامرشو دارید میگید، یا به لحاظ وجود ذهنی دارید میگید، یا خارجی دارید میگید و اینها. اینها به این لحاظ چون بیان یک واقعیت هست دیگه، اون چیزی که واقعیت نباشه موهوم باشه اونها غیر مطابق هست و کاذب هست. اونایی که به اصطلاح مطابق باشه بیان یک هستی هست در اینا، یه وجه از هستی هست.
هوا سرد است باید برای صدقش مطابق باشه با هوای بیرون یا با عقل فعال.
آها، خب یه معناش که همون اینجا که شما میگی کارگزار داره برای خودش، سردی گرمی نه همینجوری که نیست که تو نظامی که هنوز چون روایت داریم که که در خصوص جهنم میگه که این آب کشیده شده 70 بار شاید بیشتر، و به این آتش دنیا که شما میبینید این آب کشیده شده 70 بار اون آتش جهنم هستد. اینا نه، هر کدوم به واقعیت دارن، بلی سردی گرمی، حالا چیزی دست گذاشته که اینا واقعیت دارن برای خودشون.
خود سردی گرمی بله، ولی هوا سرده است یه اسناده، یعنی موضوع محمول حکم. آیا اینم عینن اونجا یه چیزی داره که باش
اون چیزی که هست اون نسبته هست، اون نسبته رو ما کار داریم. اون نسبته باید تطابق با خارج، این نسبت محمول و موضوع باید تطابق خارج داره. نه اینکه در خارج دو چیز داریم، یک حقیقت اونجا هست، این نسبت داره نسبت میده این محمول رو به این موضوع، این تطابق باشه میشه صادق.
من کی
رو
احراز میکنم؟ یکی باید باشه که به هر دو علم داشته باشه.
آره. حالا اگر ما اون معنای اول از نفس الامر بگیریم که خب روشن است، اینجا چی باید باشه؟ اینی که نفس آدمی باید اتصال و اتحاد پیدا بکنه. وقتی که اتصال و اتحاد پیدا کرد علم بالفعل شد و علم مستفاد شد، اون بحثایی رو که داریم در جای خودش و اینها اونها متوجه میشن، میتونن بگن که درست است یا غلط. لذا شما در رابطه با مکاشفات میگیم بالاخره این مکاشفات یک منات و ملاک و معیاری داره دیگه. میگیم این ملاک ها خود معصوم، جایگاه معصوم میتونه ملاک باشه برای صداقت در اون کشف و اینا. لذا براحتی ما نمیتونیم در مکاشفات رأی صادق بودن بدیم و اینا، چون تطابق چی ادعاهای زیادی هست و اینها، لذا خیلی نمیشه به صراحت صدا.
طبق این مبنا مثلا یه نفر که میگه هوا سرد است، تنها زمانی به صدق این میتونه، یعنی صدق این احراز میشه که به عقل مستفاد متصل بشه.
بله، همه حالا دو تا
این مبنا عوام اصلا حتی صدق این رو هم نمیتونه
بفهمم. بله، لذا میبینید که اصلا اونها تو ملاک و منات صدق قضایه نمیاد دیگه. ملاک و منات صدق قضایه ای که همین ملاک های عمومی که در اختیار هست مطابق با خارج و مطابق با ذهن و امثال ذالک، لذا اونم از ما مطالبه نمیشه، یعنی هست در جای خودش مطالبه میشد. نه به تعبیر دیگر اگر میخوایم چنین چیزی رو بپذیریم و اینها برای افراد خواص هست که میفهمن و درک میکنن به عنوان ملاک و منات و امثال ذالک و اینا، و الا اینکه بخوایم در حقیقت ما در علوم به کار ببریم این قابلیت پیاده شدن نداره. تو اینا باید انسان به شعاع مرتبط بشه، به شعاع عقل فعال باید مرتبط بشه، انقدر باید به اصطلاح تربیت بکنن نفس رو تا این به جایگاه تجرد برسه. اگه به جایگاه تجرد برسه رو مجرد شو، مجرد را ببین، تا به اونجا نرسه نمیتونه. لذا این باید به نحوی مندک بشه، به نحوی به فنا برسه. فنا که برسه این دیگه خودش رو اصلا نبیند، و فنا نه اینکه نیست بشه، اون مستقل بودنش نیست بشه، یعنی هیچ احساس استقلالی نداشته باشد، مندک در اون نور بشد. و اینا حالا یه مدت جلوتر میریم، یه ذره من بیشتر توضیح میدم، مندک در اون نور بشد. و اینا یه وقتی نه اصلا اونقدر تربیت کرده، آخه وقتی مندک در اون نور میشه یعنی هست و مندک در اون نور بشد. و اینا یه وقتی اصلا خودش رو هم نیستش میکنه، میشه فنای در فنا، خودش رو هم نمیبینه. مثلا الان ستاره، نور ستاره در روز هست ولی نشون نمیشه، مندک در نور خورشید هست، یعنی مخفی میشه. این هست، اون مستقل بودنش مخفی هست و اینها در اون نور خورشید و اینها. این دیگه اصلا وقتی که اون بیاد دیگه اصلا این نمیتونه نور افشانی بکند، همش به واسطه اون نور هست. اگه به اون نوره برسه، به اون مقام تجردی برسه نفس آدمی، حالا بس در اینه که واقعا تو این عالم انسان میتونه به اون کامل برسه یا نه. بعضی ها میگن فقط انبیا میتونن برسن، بعضی ها میگن کامل کامل و حتی انبیا هم نمیتونن بهش برسن. این در اون وعا و ظرف دیگری هست. یه نفر رو من شنیدم که یکی از آیان این رو هم نقل کرده، ولی حالا در این مباحثی رو که معمولا آیان نقل میکنن میگن که میتونه برسه، انبیا میتونن در این عالم برسن. لذا اون باید به اون محله فنا یا فنای در فنا برسه. اینه که مندک جعله دکن و خر موسا سیغا، اینه بریدی میداری توی یه وادی دیگه و خر موسا سیغا، یعنی متحوش بشه دو اینها، متحوش بشه این دهشت، این صفات و اسما او رو کاملا فرا بگیرد. اینا خبر موسی سیقا به این مرحله رسیدم، طرف رفته بود که قرآن رو خوانده بودم سه جاش گیر داشته دو اینا، یکی خبر موسی بود، خبر موسی نیست، این خبر عیسی بوده دو اینا، یکی هم عصا آدم، عصا آدم نبود، عصا موسی بوده دو اینها، یکی هم شغلتنا قرآن داره، ما اصلا شغلتنا همش درستنا هستد. بخیر ایران بسینا. خب اینجا میفرمایید که ما دوتا اصطلاح داریم، یه اصطلاح عالم عقل، چون عالم عقل را عالم امر هم میگن، عالم عقل را عالم امر هم میگن. یه ذره گفتم مرحوم حکیم ما رو انداخته تو یه سری بحث هایی که گاهی اینجوری میشه دیگه، تو یادتون هست تو بحث علمی یه طور رسیده بود به بحث وجود عینی و اینها، در خصوص علم بیانی داشت در وجود ذهنی، بله در وجود ذهنی بحثی رو بعدن نهایه اون، بله این نوعی وجود هست و اینها مثلا شوی هستن. خیلی خوب، اینجا دیگه مرحوم حکیم میفرماید عالم عقل را عالم امر هم میگن. پس دو تا اصطلاح داریم، یه اصطلاح عالم عقل و یک اصطلاح عالم امر. پس دو تا اصطلاح داریم، عالم عقل، عالم امر داریم. خب این از این، تا اینجاشو بخونیم، بعد این دو تا اصطلاح رو یه مقداری ما باید توضیح بدیم. من و حکیم هم میاد این دو تا اصطلاح رو یه ذره توضیح میده. حالا ببینیم اون چیزی داری که گفتیم انطباق داره با عبارت یا نه. عبارت نگاه بکنید، ثم اشرنا الی ما قیل، این انه بیانیه هست، به جای انه منم بنویسی اشکال ندارد. این اشاره کردیم به اون چیزی که گفته شده، این بیان، این که نفس الامر هو العقل الفعال، به این اشاره کردیم، به قول نا، به این اشاره کردیم، به قول ما، قول ما که و عالم الامر و ذا، و عالم الامر و ذا، ارزد که یعنی چه؟ یعنی اون نفس الامر را عالم عقل هم میگوین. و ذا یعنی چی؟ یعنی و ذالک العالم، و ذالک العالم عقل کلیون یعد، عقل کلی شمرده شده، شمرده می شود. یعنی چه؟ یعنی ای و یعد و نفس الامر شمرده می شود. نفس الامر اندلبز عالم الامر، در نزد بعضی این شمرده میشه عالم امر. و ذالک العالم، عالم نخوانید، عالم. و ذالک العالم عقلون، اون عالم عقله. عقله این با اون قوه در راکه که گفتیم معناش به اشتراک لفظی هست، یعنی اینها به اشتراک لفظی یک معنا ندارن، دو معنا. یعنی یه دفعه این وضع شده برای عالم عقل، یه دفعه هم وضع شده برای قوه دراکه، قوه‌ای که انسان درک میکنه، میفهمه، ادراک کلیات داره تو اینها. و ذالک العالم عقلون، که همون فیض منبسطه به تعبیری که ما عرض کردیم. کل صغیر و کبیر و بسیط و مرکب فیه، فیه مستطر. این هر کوچک و بزرگ و بسیط و مرکبی در این عالم عقل سطر به سطر نوشته شده، که این اشاره به همون فیض منبسط هست، این اشاره به همون فیض منبسط هست و یا فیض مقدس که همه عالم رو گرفته. لذا استاد ما می فرمودن که عرفا کمک کردن به حکما در رابطه با قاعده الواحد، چون قاعده الواحد رو نتونستن مصداق براش پیدا بکنن دیگه. لا یسترونه الا الواحد یعنی چی مثلا؟ این کدوم واحد هست تو اینها؟ خب اونا آمدن بالاخره میگن که این همون کن وجودی حق تعالی است. و ما امرنا واحد کلمح بصر، و ما امرنا واحد، یعنی امر ما واحد هست مثل کلمح بصر، منتها بعضی قابل هستن وجود رو میگیرن مثل مجردات که بعد توضیح میدیم، بعضی هم نه، قوابل لازم دارن. قوابل که همون ماده هست، در اینها در وعا و در ظرف خودش باید وجود بیاد، یعنی میگن تدریجی الوجودن. برخی با همین کن دفعتن به وجود میان، دفعی الوجودن که همون مجردات هستن، و بعضی مثل عالم ماده دیگه اینا دفعی الوجود نیستن، تدریج الوجود هستن. خدا وقتی که کن گفت، اونها دیگه بالاخره به وجود آمدند که با کن خدا، کن خداوند همونو، ایجاد خداوند همونو، ایجاد خداوند همونو، کمالات اونها همون، یعنی اونها کمالاتشون هم همراه وجودشون هست، به خلاف عالم ماده که در عالم ماده قوابل هست، قابل هست، استعداد هست، که این استعداد در ظرف خودش، در وعاء خودش به وجود میاد و و شکوفا میشه تو اینها. خیلی خوب. به معنی نوشته شده منتها از سطر میاد دیگه، یعنی اونجا سطر سطر همه اینها نوشته شده، نوشته شده تکوینی است نه تشریعی. آره، به معنی نوشته شده در نظام تکوینه، یعنی خدای تبارک و تعالی مثلا وقتی که میگه کن، همه اینها در فیض مقدس هست، این همه موجودات، همه موجودات. لااقل اون مقام علمیش در اونجا موجود هستد و اینها، منطقه هر کدام جایگاهی دارن برای خودشون در اون زمان و خودشون، اینها پدید میان و به وجود میان. اینا از اون چیزهاییست که در رفتن از این بحثا آسون نیست، خیلی سنگینه این بحثا، منتها چون حالا داره توضیح داده میشه، من به حدی که لازم هست برای فهم توضیح میدم. اون بحثای عدقش در جای خودش باید بمونه، که به ترتیب ما باید اینها رو در جای خودش مثلا برسیم بهش. مثلا فیض مقدس یعنی چه، فیض اقدس یعنی چه، تجلی احدیه یعنی چه، تجلی واحدیه یعنی چه، کلن اون بحث تجلیات مطرح میشه در این حوزه که در جای خودش باید بحث بشه و اینا. خیلی خوب. عرضت که اینجا دوتا عبارت ما داریم، مرحوم حکیم دوتا عبارت رو ذکر کردن، میگه این دوتا عبارت اشاره به دوتا اصطلاحه، یه اصطلاح اهل الله هست، یه اصطلاح حکما هست و اینها، و که این اصطلاح اهل الله از قرآن گرفته شده، که اونها نفس الامر رو چی گفتن؟ عالم امر گفتن. عرفا نفس الامر رو عالم امر گفتن، حکما نفس الامر رو عالم عقل گفتن. بعد ایشون میفرماید که این عالم امر که اینها گفتن، این از قرآن گرفته شده، این اصطلاح از قرآن گرفته شده است. تو اینا اقتباس کردن از قرآن، که قرآن چی میفرماید؟ الا له الخلق و امر، که خلق اشاره به اون عالم ماده هست و امر اشاره به عالم مجردات هست، که حالا بعدن توضیح میدیم، این یه مقداری توضیح میخواد اینا. و تعبیر به عبارتین، تعبیر به دو عبارت، کدوم دو عبارت؟ یک عالم عقل، دو عالم امر. و تعبیر به عبارتین للاشاره الى الاصطلاحین، این اشاره به دو تا اصطلاح هست، احدهما. بعد صفحه بعد، صفحه بعد بازم طرف چپ پیدا کردیم، ول آخر اصطلاح الحکما. اینا عمدن دارم میگم چون آخه یه ثانیه ما داره، اون ثانیه ما مربوط به این نیست، اون ثانیه ما به احدهما برمیگرده، اون ثانیه ما و احدهما یه چیز دیگه هست. در اینها دو تا اصطلاح داریم، احدهما که اصطلاح اهل الله هست و صالیه ما که اصطلاح حکما. خب اصطلاح اهل الله چیه؟ حیث یعبرون عن عالم العقل، اینا تعبیر میکنن از عالم عقل به عالم عقل به عالم امر، مقتبسین من الکتاب الالهی، اینا اقتباس کردن از کتاب الالهی که به اصطلاح فرموده در سوره اعراف الا له الخلق و الامر، که در آیات دیگه هم داریم دیگه، مثل اصلاحات که اونجا که خدای تبارک و تعالی وقتی که اراده بکنه چیزی رو، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون. اون فا هم که اونجا ذکر شده هست و اینها، این از نظر ادبی باید باشه، و الا کن همانو، ایجاد خداوند همانو. اینها یکی از اون اشعار خیلی قشنگ جناب گلشن ایراز هم همینه دیگه، توانایی که در یک طرفت العین زکاف و نون پدید آورد کونین، پدید آورد کونین، یعنی کاف و نون رو کن، کمون میگن کن وجودی و اینا، که از اون این آیات از اون آیات خیلی قشنگ و زیباست دیگه، که بالاخره همه اینها عالم مجرد و عالم ماده و امثال ذالک و اینا همه ملک حق تعالی است، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب بعد دیگه میفرمایید به هذا تعبیر انسب لنفس الامر، این تعبیر کدام تعبیر؟ عالم امر، این مناسب تر است برای نفس الامر. حالا چرا خداوند تعبیر به امر کرده؟ دو تا وجه داره که انشالله جلسه بعد من توضیح میدم، چون این حیفه، این بس تقریبا میشه گفت که یک 25 دقیقه توضیح میخواد، اقل بشه بسه 20 دقیقه 25 دقیقه تا نیم ساعت توضیح میخواد و اینا، که یه بخششو خود مرحوم حکیم هم بیان فرمودن، که انشالله در جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.